نوع دی نوید و نو صفحه 320 که فاید استاد فرهانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد. خب پس ما چی تا کجا رو خوندیم؟ بله، حاشیه هاشو اومدیم، یعنی جاده خاکی رفتیم. بحث ما سر خدمتون عرض کنم ثمره خطاب بود، اومدیم سر تکلیف به غیر، اومدیم سر از اونجا اومدیم سر قاعده اشتراک، از اشتراک اومدیم سر کبراش اجماع دلیل لبیه، بعد اومدیم سر سقراش، گفتیم که چون دلیل لبیه اطلاق نداره، متا شککنا که اشتراک هست دیگه نمیتونیم قاعده اشتراک استفاده کنیم. گفتیم خب کجا شککنا؟ گفتیم اگر گفتیم القیود و علا قسمن، یه سری قیود واقعا احتمال داره دخل تو حکم داشته باشن، بعضی قیود آها جلوس این جالسن بودن موقعی که خطاب داد، نه اونا دخالتی تو حکم اون دست اولی که یحتمل یصلح للقرینیه دخالت در حکم داشته باشن، یصلح للاعتماد و الاتکال علی، اگه اینطور باشه ما تا این قیود و احتمالش هم داشته باشیم اشتراک در صنف درست نمیشه و نمیتونیم قاعده اشتراک درست کنیم. کبراش هم که توضیح داده بودیم، از اینجا بود که اومدیم برای احراز صغرای قاعده اشتراک رفتیم سراغ اصالت الاطلاق. گفتیم مولا در مقام بیان خطاب داره میکنه اگر یه قید دخیل در متعلق و در مکلفینه میگتش و حکم رو اناته میخواد بکنه به قید بیان میکنه. بعدن جواب دادیم، مستشکل به ما گفت پدر مادر آمرزیده، شما تازه دنبال ای بودی که، و اول اولش دنبال ای بودی که بتونی این عمومه رو حفظ بکنی، یعنی بتونی اطلاقه رو ثابت بکنی، حالا دوباره اومدی با اطلاق مخواهی اشتراک رو درست کنی که دوباره نشد که مصادره شد. توضیح دادیم. خب بعد اومدیم سراغ گام بعدی، گام آخری که جلسه پیش خوندیم، گفت که قیودی که قابل انفکاکن للمتکلمه که ان یذکرها، اما قیودی که قابل انفکاک از مخاطب نیستن، حتی اگر دخیل تو حکمن هم، همین که مولا بهشون بگه ایها الناس ایها العلماء، این یعنی ایکم، ها مولا وقتی خطاب به اینها بکنه این که دیگه نیاز به بیان قید نداره، اظهار قید نداره، چون قید حاصله. پس بعد اومد اطلاق روی پیاده کرد، گفت که در اینجا مولا این جمله مهم بود، اینجا مولا میتواند بیان کند، چشکالی هم نداره، تو دست اولی که نمیتونه بیان مطلق و اراده المقید رو انجام بده. درست شد آقا؟ خب بعد خدمت شما عرض کنم تا اینجا رو ما جلسه دیروز خوندیم. حالا آقای آخوند میخواد یه دوتا مطلب دیگه نقض حلی به این قصه اضافه کنه. میگه ببین اگر قرار باشه که شما نتونی مشکل قیود رو اینطوری که من گفتم حل کنی، یه تالی فاسد مهم میداره. اصلا بحثو بیاد عام کنی، شما حتی بین دوتا فرد نمیتونی احراز اشتراک کنی، نه بین معدومین و حاضرین و خارج، چون قیود متفاوته، کثیری از خصوصیات وجود داره که فی فردن غیر فردن و غیر فردن و غیر فردن. اگر شما بخوای بگی به مجرد احتمال قید اطلاق خراب میشه و تمسک زیر سوال میره، نه فقط اشتراک معدومین و غیره، بلکه بین دو نفر هم مگر اینکه همون حرف منو بزنی. برگردی تحقیقی که من در مورد مسئله القرینه و القید برای توضیح دادم. خیلی خب بخونیم هم یه تیکره تا یه جمله میگم بعد بگم. و لیس المراد بالاتحاد فی الصنف، مراد ما از اتحاد در صنف چی بود؟ لیس الا الاتحاد فی ما اعتبر رقیدن فی الاحکام، قیودی که میتونن صلاحیت دارن، ارزش دخالت تو حکم دارن. لا الاتحاد فی ما کسر الاختلاف و به حسب ما، همش قیده ها، همش قرینه، ما همه میخورن به قید و قید. اون قیدی که کسر الاختلاف به حسب و تفاوت به سبب این، دوباره همه این ضمیرام عائدن به همون ما موصول، یعنی اون قید بین الانام، بین انسان ها، نه بین انسان ها بل جلوتر بریم، بل فی شخص واحد به مرور دهور ولی خود یه آدم هم حالات و شرایطش در حد به حسب زمان، هر 5 سال یه بار، 4 سال یه بار، 10 سال یه بار بعضی از حالاتش عوض میشه. خب و الا اگر الا به کی میخوره؟ به همون اعتبر قیدن فی الاحکام لا سائر قیود کثیره. اگر اتحادی که ما میگیم اتحاد در قیود ذات شأن حکمی نباشه، بلکه مراد اتحاد فی جمیع شرایط و اعتبارات و خصوصیات باشد. جمله رو بخونیم بالا و الا درست بشه. نهی نفی و استثناء آورد، چند تا نفی استثناء خاطیش میکنه. چی گفت؟ گفت الاتحاد فی معتبر قیدن فی الاحکام لل اتحاد فی سائر القیود. خب حالا پس اما و الا، الا یعنی چی؟ ان لم یکن الاتحاد فی معتبر قیدن من الاحکام بل کان الاتحاد فی ما کسر الاختلاف فی جمیع الخصوصیات. بچه ها معلوم شده عبارت علی میلاد به آقای تزری هم تشریف بود، میلاد هم معلومه، میلاد دیروز رو عبارت هم آی میلاد یاد آمد دیروز رو عبارت هم این نکته ای داشتی حل شد یا بخونمش؟ چیه؟ علی افضلی نیستش؟ نیومده میلاد حل شد یا بخون نوشته بله بله، یعنی حل شد اون سوال دیروزت یا بخونم عبارت رو؟ عبارت دیروز رو یادم اومد، حل شد. خب خب بریم آقا کجا بودیم؟ پس ان لکان لم یکن الاتحاد فی معتبر قیدا من الاحکام. یادم رفت از یک بیت تشکر کنم، حواسم نبود اومد رفت. بل شما یه پیام ترکی براش بفرست. بل بل کان الاتحاد، کان المراد من الاتحاد چی باشه؟ فی ما کسر باشه. اگه ای بود دیگه لما، ما نافیه بخون لما ثبت به قاعدت الاشتراک للغائبین، یعنی لما ثبت الحکم به قاعدت الاشتراک للغائبین فضلا عن المعدومین حکم من الاحکام، بلکه بگو برای خوده فرد تو آنات بعدی هم ثابت نمیشه دیگه.
شما حاضرین فرمودین این رفت رو غایبین آخه؟
نه 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 حاضر نکنش، یه شخص اون شخص خواه حاضره تو مجلس، من دیگه اشدش رو گفتم، همین آدمی که حاضره ها، ای آدم با آدم بغلیش دوتاه، خودش خود ای آدم با 4 سال دیگهش دوتاه. بعد اگر تو اومدی بردی دعوار سر قیود کثیره این چنینی، متا شکک را برای بغلیش هم نمیتونیم اثبات کنیم، متا شکک را برای خودش هم تو 2 سال دیگه نمیتونیم اثبات کنیم، فضلن از غائبین، فضلن از معدومین، فضلن از دیگران. این بله ترقی آخون داشت اینه میگو، میگو حد وسط دیگه زورش خیلی زیاد میشه. درست شد آقا؟ تا اینجا حل رفقا؟ خب خب حالا آخون همین رو با یه بیان دیگه عمیق‌تر میکنه، میگه آقا ما که میگفتیم، ببین دوباره این ادامه همون ببین ادامه اصل بحث نیست و ادامه همین پاراگراف قبله، یا به قاعده اشتراک چی میگه؟ عجب این نکته جدیدی به ما گفتی، این اشتراکه انگار یه ذره بنده خدا خودش که دلیلش لبی بود، این بنده خدا سندش، این شناسنامه، شناسنامه شیر و خورشید بود بنده خدا، الان حجتی نداره، دلیل لبی بود بنده خدا، تا هم شک میکردیم و کار میفتاد، تو متیقنش معتبر بود، یعنی شناسنامه شیر خورشید چه با هم میذاشتیم کنار شجر نامش که بگیم ایرانیه، الا در نمیومده هیچ هیچ. گفت که شما که اینو که دلیلشه که بدبخت کردید، او برم خود سقراش هم که الان دارید میگید که متا شکک نا ادنا شکه فقط قیود حکمیه، قیود حکمی هم که قلیله کثیر نیستن. پس ما الان چه کار باید بکنیم؟ اشتراک رو میشه اشتراک یه بار دیگه تقریر کنیم؟ میگه بله آخوند اشتراک خرش. ببینید آخوند ما دو سری قید داریم، دو سری قید داریم رو زمین. آقا الان یا آقایی داریم اینجا یه 10 نفر آدم در مسجد النبی علا صاحبی آلاف التحیت و الثنا در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشرفه، آیه نازل میشه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم. خب ما میگیم این آقایونی که مقابل حضرت رسول نشستن واجدون لخصوصیته، خصوصیت اول چیه؟ کلهم جالسی، همشون نشستن، ایستاده و خوابیده نداری، کلهم جالسی. خصوصیت دوم اینه که اینها مشرف نزد رسول الله مثلا و محشور با رسول الله مثلا، درست شد؟ خب اون قید اول عند العقلا ظهور عقلاییه، اون قید اول یعنی جلوس اگر زاله ضرری به حکم میرسونه؟ قطعنا که نمیرسونه. اما قید دوم اگر زاله ضرری به حکم میرسونه؟ نشک. پس یه سری عناوین داریم مشکوک و دخل فی الحکمه، یه سری عناوین داریم مقطوع و عدم و دخله ها فی الحکم. ما دسته مقطوع و عدم دخله ها رو میذاریم کنار، اونا باشن یا نباشن که الحجر فی جنب الجداره. دسته اول که مشکوک و دخله ها، ما باید اینا رو تکلیفشون رو معلوم کنیم که حالا دعوای اسارت و اطلاق که داشت میباید سر اینا داشت میومد. و دلیل الاشتراکه انما حصر بیار، انما یجدی فقط فایده دارد فی عدم اختصاص تو، همش آخونه اینجا بناشو گذاشته با مولانا فی حرف بزن همش سلبی، فی عدم اختصاص تکالیف به اشخاص المشافهین. تکلیف اختصاص به مشافهین ندارد. میلاد درست معنا کنیم آقا، تکلیف مختص به مشافهین نیست، یعنی عموم غیر مشافهین را کجا؟ دوباره نفی میگه فیما لم یکونو اون مشافهین مختصین به خصوص عنوانن، اونا اختصاص به عنوانی نداشته باشن که خود اون عنوانه چی همش منفی داره میگه که اون عنوانه دوباره خصوص و نکره موصوف است، تا وصف عنوانه چیه؟ که لو لم یکونو معنونین به اون عنوان، اگر معنونین به اون عنوان نمی بودن لشک فی شمولها لهم، شمول تکالیف لهم شک میکنیم آیا داره دیگه دارای تکلیف هستن یا نه. داره کدوم عناوین رو میگه؟ عناوین دسته یک گفتم مشکو کن که دخلها فی الحکم او عدم و دخلها فی الحکم، نه اونی که مقتوعان عدم و دخلایی داشت، اونیو که صلاحیت داشت ما یصلح رو میگفت، نه مثل جلوس که لا یصلح. عبارت معلوم بچه ها؟ کسی نموند؟ میلادم الحمدلله. خب حالا تو این دسته ما میخواستیم با اطلاق کار کنیم، به اطلاق اصلا میخواد بگه کلی دو پاراگراف مخابی بابا او قیود کثیره مثل جلوس و اینا، اصلا ما اونا رو وارد بحث نمی کنیم که اساتید اطلاق در مورد اونا بحث کنیم یا نه، اصلا ما دعوامون سر این قیودی بود که الان گفتیم ارزشمنده صلاحیت دارن اینجا. فلو لل اطلاق، اگر تو از اطلاق استفاده نکنی و اثبات و لولا اثبات و عدم دخل ذاک العنوان، ذاک العنوان یعنی اون عنوان قید اون تشرف نزد رسول الله، محشور بودن با رسول الله، خونشون تو مدینه جفت رسول الله، اگه اون قیده اثبات نکنیم عدم دخل اون عنوان اون قید فی الحکم، اگر توی سقرا رو درست نکنیم لما افاده دلیل الاشتراک شیئن، دلیل اشتراک هیچ فایده ای برای تو نداره. تمام شد؟ و معهو کان الحکم یا عمو. خب اما اگر تو تونستی اون قید را منتفی کنه و معهو مع اثبات عدم دخل ذاک العنوان فی الحکم، اگر او رفت یا عمو غیر المشافهی دیگه، حب اعم از غیر مشافهی، چون داریم میگیم این ببین آخه من مشاف، من جز مشافهی نیستم، من غائبم پیش مجلس الخطاب که بعدن بیم سراغ معدومی، من غائبم، من جز مشافهی نیستم، اما مگه من فرق من با فرق ابوذر غفاری سلام الله علیه تو چیه؟ تو خیلی چیزا هست، ایمانش تقواش که من ندارم، اما اونا فعلا دخل تو حکم ندارم، اون جنبه ایش که میتونه دخل تو حکم درست کنه. فرق من با ابوذر تو چیه؟ ابوذر مشرف نزد رسول الله من نیستم. اگر تو تونستی تشرف نزد رسول الله رو منتفی کنی دخالتش تو حکم رو، دیگه لا فرق بینی و بین ابوذر غفاری، درست شد؟ لذا میگه و معهو و مع اثبات عدم دخل اون قید و عنوان در حکم شرعی، اون موقع دیگه کان الحکم و یعم و غیر المشافه. حالا که اینطور شد، آخون میگه دیگه اشتراک احکام پا میگیره و تکلیف منو ثابت میکنه، ولو قیله به اختصاص الخطابات بالمشافهین، ولو که هم بگیم خطاب مختص به مشافهینه اشکال نداره، با اشتراک مشکل منم. فتعمل جیدا، آخون با یه حرفش میخواست چی بگه؟ میخواست بگه پا بزرگه و بازم این قصه جریان قاعده اشتراک ثمره ثمره بحث تعمیم خطابات مشافهیه و اینا نیست، جریان قاعده اشتراک هم ثمره نفی دخالت قید در حکمه، نه اینکه خطاب مختص به مشافهین هست یا مختص نیست. فتلخصا برمیگره پاراگراف اول بحثو میگه دوباره، پاراگراف شروع بحث چی بود؟ لا تظهر ثمرتو، ثمره ای در این خطاب، در این بحث خطابات شفاهی نیست، الا حرف میرزایی رو بزنیم، الا على القول باختصاص و حجیت الزوار لمن قصد افهامو. تازه یه چیزی باید به میرزا، اول کبرا رو امیرزا بگیریم تفصیل بین من قصد و غیر من قصد، بعدم بگیم مع کون غیر المشافهین غیر مقصودینه بالافهام، هر کی مشافه نیست مقصود بالافهام هم نیست. همون جواب اول، اولا ما تفصیل رو قبول نداریم، ثانیا سلمنا، ما میدونیم چون شریعت قرار میخواد همه انسان ها رو پوشش بده، همه مقصودینه بل افهامه، وقد حققه یک عدم الاختصاص بل مقصودینه بل افهام فی غیر المقام، غیر المقام یعنی در باب حجیت زوائر که حرف میرزای قمی رو رد کنیم، اونجا هم حرف میرزا رو تو دو پاراگراف رد میکنه، دقایقی که توی بحث و کلام شیخ هست هیچ نمیاد تو کفایه، کفایه تو این قسمت خیلی کوچیکتر از رسائل، اینجا با رسائل کن فقط دقت کن، بحث خود بحث مقصود یک. دو الان هم که اول بحث گفتیم و اشیر الى منع کونهم، کون غیر، کونهم کون الغائبین و المعدومین
غیر المشافهین،
غیر المشافهین یعنی غائبین و المعدومین غیر مقصودین بالافهام فی خطاب، اصلا سلمنا که میرزا فقط خطاب برای مقصود بالافهامش معتبره، سلمنا ما همه جزه مقصودین هستیم، تمام، همه حرف پاراگراف اول تکرارش کرد، تمام شد. آقا بریم بحث بعدی، بحث بعدی یکم طولانیه، بحث سختی هم نیست، از مباحثی هم هست که از زمانی که طرح شده تا الان بحث عوض نشده، یعنی همین الان همین الان بریم اصول فقه الموجز به همون حلقات همینه. چیه دعوا؟ بچه ها حواستون رو به من بدید، حواستون رو به من بدید، نزاهایی که اینجا وجود داره اصلا نزاع سر موضوع واحد نیست، اصلا این بحث دعوا نداره تو علم اصول. حالا میگم برات نزاع سر چیه؟ نزاع سر چیه؟ اول تحریر محل نزاع. آقا واضح اگر محل نزاع دو جور تقریر بشه، یا عالم بره سر یکی یا عالم دیگه بره سر یکی، دیگه با هم دعوایی نه، دو هر کی رفت یه چیه داره بحث میکنه. تحریر محل نزاع، آخون میگه محل نزاع من اینه، محل نزاع من اینه، مولا یه حکمی بگه و المطلقات یتربصن به انفسه نسلاست قروع عام میبگه، اینجا میگیم عام یتربصن به انفسه نه حکم داره، تمام؟ عام به علاوه حکمش، تمام. بعد بیاد یه حکم دومی بگه برای عامی، اما اون عامه بعض افراد این عامه، یه عامی کوچیکتر از این، اونم عامه ها چون بیش از یک نفر میگیره شمول داره، لکن دائرش از این عامه کوچیکتره. بعد اون دومی رو به جایی که یه اسمی براش بگه ضمیر میاره که به بعض افراد این میخوره،
به بعض افراد این
عام اولیه، خب بعض افراد اینه اختصارا ضمیر استخدام میکنه که از جهت ادبی ما بهش نگاه کنیم میگه استخدامه، میگیم اینجا از موارد استخدام ضمیره، درسته؟ یه از جهت ادبی
استخدام باشه.
هم استخدام چی بود؟ وقتی ضمیر برمیگشت به بعض افراد مرجع خودش یا به حیثی از حیثیات مرجع خودش، یادتونه؟ تمام شد. ادیب همینقدر میگه، تمام، که ادیب از جهت تحلیل ادبیش اینو از موارد استخدام. تا اینجا تمام؟ خب که الان تو همین آیه که من گفتم جلوتر میگه و بعولتهن نه احق برد دهن نفی ذالک، تو ایام عده شوهراشون میتونن رجوع کنن. خب این مال کل مطلقات نیست، طلاق بائع نمیگیره، فقط مال طلاق رجعیه. بعولتهن یعنی بعولت و بعض اون مطلقات، نه همه اون مطلقات. خب حالا حامد جم اگر شارع مقدس تو ای دومی ضمیر استخدام نمیکرد، میگو والمطلقات الرجعیه طلاقا رجعیه بعولتهن نه حق بردهن فی ذلک، دیگه اصلا دعوایی وجود، چون دو تا عام داشتیم دو تا حکم هم داریم. پس آقا محل نزاع من آخون دوباره بگو، دو عام باشد دو حکم باشد، ای تمام. اما از جهت زبان شناسی عام دوم به صورت چون دایره همون اولی است با دایره کوچیکتر، با ضمیر به بعض افراد او اشاره شده. آقا تا اینجا تمام؟ بچه‌ها کسی عقب نمونده عزیزانم؟ حامد ده اگر لطف کنید. کسی عقب نیست؟ خب بریم جلوتر. بعدن میفرماید که حامدم بگو آقا، میفرماید که نکته بعدی تو تحریر محل نزاع من آخوند اینه، تو محل نزاع من آخوند تحریر نکته دوم اینه. نکته دوم، آقا من الان شک در مراد جدی ندارم، آیه مجمل نیست، حکمین مجمل نیستن، من دلیل خارجی اومد بهم گفت بابا این بعولتهن نه، من نمیم منظور هر مطلقه ایه، فقط منظور طلاق رجعی روایت داری، یعنی ما با دلیل خارجی الان مراد جدیه میفهمیم، نه اینکه مراد جدی مجمله یا اصلا ما غلط فهمیدیم. پس توی ظهور هر دو فقره لا شک و لا مریته، لکن الان دعوا سر چیه؟ سر کیفیت تحلیل زبانیشه، کیفیت تحلیل زبانش. بگیم عامه، بگیم ضمیر استخدام شده، همون تحلیل ادبی، درسته اصل عدم استخدام، بله اثارات عدم استخدام داریم، اما الا ما وجود فیه قرینه، الان اینجا قرینه داریم، اون دلیل روایت خارجی که اومد گفت که فقط با اولت شوهرها فقط تو طلاق رجعی میتونن رجوع کنن در ایام عده، او قرینه است برای اینکه مراد اینجا ضمیر استخدام شده، پس اینجا بگیم استخدام. این یه تحلیل عده، تحلیل زبانی. یه تحلیل دیگه بگیم نه خونده منظور خود جمیع مطلقاته و ای از باب مجاز در اسناده، یعنی بعولتهن حق و ردهن فی ذلک، این اسناد الی غیر من هو له عمه. حالا چرا؟ آقا مجاز یه غایتی میخواد، میخواست شارع، یعنی که مثلا بگیم شارع میخواسته که عنه بگه که چون الاصل فی الطلاق ان یکون رجعیا، منم لذا گفته و المطلقات بعولتهن حق، اما در واقع مراد جدی
بخش
خاصه، مثلا ببین این مجاز در اسناد. کیفیت تحلیل ادبیشو میخوایم بحث کنیم و الا مراد جدیمون معلومه. همینقدر بخونم بحثو ادامه بدم. هل تعقب العام به ضمیره یرجع الی بعض افراد العام یوجب و تخصیص العام بهی. ها اصلا یه راه دیگه اینه که بگیم و عام اول تخصیص خورده، عام اول تخصیص خورده، یوجب و تخصیص عام اول بهی به این ضمیر اولا فی خلافون بین الاعلام. آخون میگه عنوان مجمله، عنوان مجمله، چون عنوان گفته که عام اومده ضمیر بعدش اومده. نه، عام اومده حکمی برای عام ثابت شده، ضمیر اومده، ضمیر خودش موضوع یا حکمه دیگه. ببین اینا رو بگو. همینجا میرزا نائینی با آخون مخالفت کرد، ظاهرش مخالفته، اما واقعش اینه که اصلا میرزای قمی، میرزای نائینی خواسته از این عنوان کلی یه چیز دیگه اراده کنه. برای همین گفتم دو تا تحریر محل، ممکن چهار تا تحریر محل نزاع داشته باشی. محل نزاعی که آخون تحریر کرد اینی بود که من گفتم. لذا ببین ولیکن محل خلاف این باشد. محل خلاف چیه؟ ما اذا وقعا عام و ضمیرش فی کلامه. آقا دو تا جمله است، دو تا حکمه، دو تا کلامه. او فی کلام واحده، توی خطاب اومدن، توی جمله اومدن، اما ما این دعوا سر اینه. مهم اینیست که دو جمله باشه یا یه جمله، مهم اینیست که دو آیه منفصل هم باشه یا یه آیه، مهم اینه مع استقلال العام به ما حکم علیه فی الکلام. عام حکم خودشو داره، گفته ولی مطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء. السلام، نقطه بذار. حالا میخوای تو دلیل منفصل بیار، میخوای تو دلیل متصل بقیهش بیار، اما حکم عام تمام. كما في قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن به انفسهن ثلاثه قروء الى قوله قسمت بعدی و بعولتهن احق بردهن. و اما اذا کانه، نکته بعدی میخواد رو حکم ضمیر کار کنه. اذا کانه مثل و المطلقات ازواجهن احق بردهن، اگه جمله ای طور بود فلا شبهه حتی فی تخصیص العام بالضمیر و المطلقات ازواجهن احق بردهن. روایت خارجی اومد به ما گفت منظور همه مطلقات نیستن، فقط مطلقات رجعی است. میگفتیم اینجا دیگه لم یکن مرادن کی اون عموم مطلقات، بل المراد چیه؟ مطلقات رجعیه. اما حالا که ما دو جمله داریم، دو حکم داریم، باز حتما با قسم بخوریم تخصیص داریم؟ میگه نه، و تحقیق عن یقال انه حیث دار ال. دوستان حامد جان، بچه ها، اون تیکه بعدی که گفتم تو موضوع محل بحث وارده، علی آخوند تو بعد تحقیق تو ضمن دلیل میگه، ای کاش با همون بالا میگفت، میگفت شک ما توی مراد جدی نیست، مراد جدی معلومه، میدونیم که حق و بردهن مال بعوله شب، مال بعله طلاق رجعیه، یا تربصن به انفسهن مال مطلق طلاق رجعی و بائنه. و تحقیقا این یقال انه حیث دار الامر بین التصرف فی العام به اراده خصوص ما اريد من الزم. ببین میگه دعوا سر کیفیت تحلیلشه. دار الامر تو تحلیل آیه به چی؟ بین التصرف فی العام به اراده عام رو کوچیک کنیم، اراده بشود از عام چه چیزی اراده شود، خصوص ما اريد من الضمیر الراجع له، بگیم عام تخصیص
اولی اونجا
که مرجع برای آره
اونجا که گفتیم معلومه که
همه رو میگیریم. خب حالا آخون میخواد همین رو اشکال کنه، بعدا میگیم یعنی علا ای حال شما یا ببین اینطور بگو، یا دائره عام رو تخصیص بزن که با ضمیر ست بشه، بعد دلیل خارجی ابیرون بیار بو یتربصن به انفسهن برای سایر مطلقات هم هست با دلیل خارجی، یا عامه رو تخصیص نزن ضمیر رو استخدام کن، یا ضمیر و مجاز در اسناد نسبت بده، استخدام و مجاز در اسناد هم بخاطر دلیل خارجی تو ایبره، یعنی یا دلیل خارجی باید بیاد ایبره تکلیفش معلوم کنه، یا باید بیاد دور تکلیف معلوم کنه.
بس
لغو نمیشه اینطوری، میشه تحلیل زبانی. من هم این دارم بیام تحلیل زبان، بلا اصل مراد معلومه،
اصول بدون تحلیل زبان نیست که.
خب حالا باش، برای همین گفتم اینو تو موضوع محل نزاع بیاد که دعوا علکی نکنی. برام گفتم عجله کنیم بخونیم، خیلی بحث خاصی نیست. برام بیرون عامل مقدماتی گفتم همین فرمایش شما، اما من محترم حالا گفتمش دعوا نشه. تو ترکی گفتی، ترکی گفتی که الان یه جنگی شروع میشه. درسته؟ خب این راه بود. راه دو، پس راه اول چی بود؟ تخصیص. راه دوم التصرف فی ناحیه الضمیر، اما به ارجاع الضمیر الى بعض ما هو المراد من مرجعه میشه چی؟ استخدام، او الى تمام مرجع، اما مع توسع فی الاسناد مجاز در اسناد به اسناد الحکم المسند الى البعض حقیقتا الى الکل، از چه باب توسعا و مجازا؟ گفتم مصححش چیه؟ مثلا خود چرا شاره اینطوری حرف زد؟ میخواد بگی که الاسد فی الطلاق ان یکونه مثلا، خویاتونو تو باب طلاق با این داشتیم یه رجعی داشتیم، اصل رجعی بودنه، مگر با این ملاک با اینم چی بود؟ اسباب بینونه چی بود؟ انهایی دار. بله چهار تا پنج تا خوندی. خیلی خوب. کانت اصال. خب آقا تا اینجا تمام شد؟ خیلی خوب. کانت اصالت و ظهور فی طرف العام سالمتن عن اصالت ظهور فی جانب الضمیر. حامد توضیح بده. آقا اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. یه اصالت و ظهور تو اکرم العلماء میگه عموم. یه لا تکرم الفساق من العلماء اصالت و ظهور میگه تخصیص. بعدن اصالت و ظهور عام مرجوح میشه، اصالت و ظهور مقدم میشه، میاد اون خراب. میگه اینجا هم همینطوره، بگیم اصالت و ظهور ضمیر اومد اون خراب کرد که بشه تخصیص، بشه شماره یک. میگه نه، طبق این تحلیل دوم که استخدامه یا مجاز در اسناده، اصالت و ظهور عام سر جا خودش میمونه، اصالت و ظهور ضمیر سر جا خودش میمونه، مشکلی نداره. خب میگیم چرا؟ حالا اون نکته که میگه تو تحلیل محل نزا باید میورد، الان میگه لأن المتیقن من بناء العقلا، اونی که ما از عقلا میشناسیم. چرا میگه متیقن؟ چون بناوار دلیل لبیه. آیا میشه کلمه متیقن در مورد بناء عقلا هم گفت؟ حامد یه سوال خیلی جدیه، این برمیگه به اصلا جد عقل، عقل و بناء عقلا و اینا، چون دلیل لبی همون الان انها این بعضی هم مثل اجماع کاشف از تعبد شک معنا داره. اما اگه بنا عقلا منظوم هم عقل عملی باشه، مگه نه شیخ اعظم تو رسائل استصحابمون داد شک در احکام عقل امکان؟ اصلا متیقن معنا پیدا میکنه. اینا دیگه از اون حرف هاست، باید تحقیق بشه. دکتر خارجی بوده ها، گفتم لأن المتیقن من بناء العقلا هو اتباع الظهور فی تعیین المراد. آقا اصول لفظیه حجتا کجا؟ در شک در مراد، لا في كيفيه تعيين الاستعمال و انه على نحو الحقيقه والمجاز في الكلمه او الاسناد. اما مع القطعه، اگه یادتون میاد سید مرتضی میخواست از اصول لفظی برای تعیین استعمال استفاده کنه، ما بهش گفتیم نمیشه، اصول لفظی فقط مال شک در مرادن، اما اگه مراد معلومه اما کیفیتش حقیقی یا مجازی بودن، شما حق استفاده از اصالت الحقیقه، اصالت الحقیقه قهقرای عمل نمیکنه، رو به مراد عمل میکنه. که ما هو الحال فی ناحیت الضمیر، الان اینجا ضمیر معلوم مراد جدیشیه، دلیل خاص داریم، دعوا سر کیفیت الاستعمالشه که استخدامیه یا مجاز توسعیه یا تخصیصیه. و بالجمله اصالت الظهور انما تكون اصالت الظهور حجتا، کجا؟ فی ما اذا شک فی ما اريد، وقتی مراد مشکوک باشه اصالت الظهور میاد، میگه هو المراد الجدی. لا فی ما اذا شک فی انه کیف اورید، معلومه که این مراده، اما چجور اراده شد؟ ففهم که از قدیم هم بارها گفتیم فرق ما با قدما تو اصول لفظی همین بود. سید مرتضی اشتباه کن. تمام شد آقا؟ این تا اینجا تمام. خب حالا آقای آخوند یه چیزی میخواد بگه، میگه یعنی هیچ وقت در چنین موضوع محل نزاعی که شما بیرون گفتید، هیچ وقت تعارض بین اساس و زورا پیش نمیاد؟ این همچون مراد جدی معلومه؟ آخون میگه نه، با بحث الفاظ خطکش خود اصلا نیست. اگر یه روزی روزگاری یه آن و ضمیری مثل محل تحریم محل نظامون محفوظ نگه داره مثل محل نظامون پیدا کردیم، اما واقعا ضمیره یصلح للقرینیه بود برای آن، یعنی واقعا جمله دوم صلاحیت داشت که مخصص عام قرار بگیره، واقعا ازهر بود توی ما که دعوایی نداریم، اما به شرط اینکه این یصلح للقرینیه باشه، یه چیز اضافیه بر تحلیل محل نزاع. محل نزاع ما این بود دو تا، یا عام داریم یه ضمیر داریم، ضمیر در واقع یه عام کوچیک‌تره، هر کدوم دو تا حق دارن، حالا اینو مخصص این قرار بدیم، همین قد نه قاعده کلی نداریم، اما اگر این دومیه یه جایی لسانش قیافش شکلش دلیلش یه جوری بود که یصلح للقرینیه شد، ما دستمون بالاست. لکن نهو بله اذن عقد للكلام ظهور فی العموم، ظهور در عام داشته باشیم. به ان لا یعد، دوباره منفیاشو شروع کرد، اصلا آخون مدتی اینم چرا منفی شده، نهیلیس شدی تو عبارت همش منفی گرای، لا یعد، ببین به الله یعده شمرده نشود. کی میخواد دلیل دومه رو بگه؟ میخواد اونی که ضمیر اومده توش رو بگه. مشتمل علی الضمیر مما یکتنف العام بهی، به اون مشتمل علی الضمیر عرفه. یکتنف بهی یعنی چی؟ اکتناف یعنی چی هامه؟ یعنی پوشیده شدن، محفوف شدن. ها؟ یکتنف یعنی پیچیده شدن. ها؟ چون اینجا رو گیر دادن و گفتن عبارت غلط، آقای مروج گفته، دیگری گفته، شراح گفته، من دارم عبارت درست میکنم. یعنی لا یعده مشتمل علی الضمیر، اون دلیل دوم از اونایی باشد، میخواد وصف او رو بگه که چی هن؟ از اونایی هن که ما یکتنف و یعنی یکتنف العام بهی به این قرینه. یعنی این میاد عام ما رو میپیچه دور عاممون، یعنی اصلح للقرین یا عرفا. و الا ان یعد، ببین حالا ایجابیش کرد، ان یعد از اون یصلح للقرین یا خود تعبیر ما یکتنف العام به یعنی یصلح للقرین، چون قرینه میاد میپیچه دور عام. و الا اگر از اینا بود یحکم علیه علی العام بالاجماع. چرا میگیم اجماع؟ چون واقعا لسانش لسان الا استثنائیه و تخصیص نیست که بگیم تخصیص، اولا نمیدونیم مجمل شد و یرجع الى ما تقتضیه الاصول عملی دلیل اجتهادی، مجمل بریم سراغ اصل عملی. البته یه دیگر نمیگن اینا، به شرط این که ببین ما یه مخصص داریم، مخصص میاد رو عام، عامه نمیتونه تکلیف مخصص رو مشخص کنه، لذا دوتا با هم میخورن به هم متوقف میشن. اینجا موقعی میریم سراغ اصل عملی، یعنی میایم پایین که فوق اینا یه دلیل اجتهادی مفسر اینا وجود آقا اگه ما یا عموم فوقانی داشته باشیم که تکلیف تمام افراد مشکوک رو عموم فوقانی بتونه روشن کنه، اینو باید بگیم همیشه، چون خیلی وقتا تو فقه داریم عموم فوقانی رو. حالا وقت نیست مثال براتون بزنم، ولی مثالای فقهی توپ میگفتم براتون که اختلاف فتوا جدی درست میکنه تو عبادات. خب تمام شد. حالا اینجا توی این بحث کسی یه جمله ای گفته که حالا که شما قراشو سر اصول لفظی دعوا کنید که دلیلش بنا عقلا کذا کذا، آقا اگه من اصول لفظی هم از باب استصحاب حجت کرده باشم چی؟
تعبدی.
خب اگه باب استصحاب، من یه یقین صابه شکل لاحق میخوام، با کدوم اصول لفظی الان میخوام کار کنم؟ اساطع الحقیقه. دو، چرا با اساطع الحقیقه میخوام کار کنم؟ چون عام وضع للعموم، عام دلالت وضعش عمومه، و در واقع ما میخوایم ببینیم این ضمیره، ببین الان گفت مجاز در اسناد، مجاز در کلمه استخدام، میخوایم ببینیم این ضمیره هل یوجب المجازیه ام لا. اساطع الحقیقه در باب عموم میگه که نخیر، عام استعمل فی ما وزعله میشه اصالت العموم، دوباره اصالت العموم هم زنده میشه، میگه بله الا ان یقال به اعتبار اصالت الحقیقه تعبده، که اگه ایتو شد اون موقع از اصالت الحقیقه استفاده میکنیم. کجا؟ حتی فی ما اذا احتف الکلام به ما لا یکونو ما، یعنی چی یصلح للقرینیه؟ اون یصلح للقرینیه که لا یکون الکلام ظاهرا مع اون یصلح للقرینیه، اون ما موصول فی معناه الحقیقی شککنا کما عن بعض الفحول. آقای مروج هم گفت ندیدم کیه، دیگری هم گفت ندیدم کیه، نه من دیدم کیه. این به مبنا نه که شخصی اینو تو ای باب گفته، ای داره اشاره به رسائل میکنه، میگه بود شیخ از ملا امین استرآبادی و از بعض قدماء اصولی مثل آقا جمال دیگران نقل کرد که اینا اصول لفظیه رو از باب تحبب، میگه با سیستم اونا میتونیم اینجا رو حل کنیم، نه که الان اونا اینجا این چیزی گفته. درست شده؟ والسلام وصلى على محمد وآل محمد.